بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.
يا خب، اول یه مطلب به خاطر جنبای پاک دل عرض بکنم. بعد اولا صلوات برای امام زمان علیه السلام بفرستید، نه برای من. ثانیا این که معمولا اگر کسی میخواد رسول خدا را صلی الله علیه و آله تو بیداری کسی میخواد ببینه، یه مدتی مثلا یه هفته ده روز روزی 50,000 بار صلوات بفرسته، این تو بیداری رسول خدا رو خواهد دید. اگر تو خواب کسی خواست ببینه، اون کتاب فلاح السائل سید ابن طاووس، آخرش دستور العمل این که چگونه پیامبر رو تو خواب ببینیم، اونم توی بیداری. حالا یه وقت انشالله خدا توفیق داد انجام بدید. بله بله، ولی این حالا بیشتر مجرم. آره، 50,000 صلوات تقریبا 15 ساعت طول میکشه. بله، یه تسبیح هایی هست، نمیدونم دیدید یا ندیدید، یه تسبیح، همین تسبیح صد تایی، گاهی تسبیح هایی هست که بله دو تا، حالا چی بگم، آویزه داره 10 تایی، دیدید که معمولا رو به اون آویزه ها سفته. اینجور تسبیح ها مثلا فرض کنید با این همین یه تسبیح، با یه تسبیح 10,000 تا صلوات میشه فرستاد. بله، از این خلاصه تسبیح های، حالا عرب هم همین بهش میگن تسبیح 10,000 تایی، نمیدونم حالا نمیدونم متوجه. بله نه نه مشکل نه، این که بله یعنی یه دور تسبیح که صلوات میپرستید، بعد یه آویز، آن این که 10 تا کوچیک داره. بله، وقت دو تا 10 تایی داره، دو تا 10 تایی داره، معمولا هم دونه های تسبیحش پر میکنه با بقیه، اونجور تسبیح ها خلاص. بن بسم الله الرحمن الرحیم. یا خب، بحث درباره این بود که ادله مشهور و ادله شیخ طوسی را درباره این که مبیع در زمان خیار منتقل می شود یا خیر، اینا رو تقریبا همش رو ذکر کردیم. حالا اول دو تا نکته جزئی رو عرض بکنم تا بعد یه مطلب مهم. یک مطلب جزئی این که این خیاری که محل بحث بود، فرقی نمی کنه که خیار متصل به عقد باشه یا خیار منفصل. خیار متصل مثل خیار مجلس یا خیار حیوان، خیار منفصل مثل بیع شرط یا بیع الخیار، که این خیار خیار منفصله. مثلا یک کسی خونش رو میفروشه، بعد به اون مشتری میگه تا یک سال دیگه اگر من پول شما رو آوردم خونه منو به من پس بدهید. اینو بهش میگن خیار منفصل. یا مثلا کسی اینجوری شرط بکنه، بگه این چیز را به شما میفروشم و شرط میکنم هفته آینده یا ماه آینده من خیار داشته باشم. این خیار منفصله. به هر حال توی این بحث تفاوتی نمی کند که این خیار خیار متصل باشه یا منفصل. ولی وقتی شیخ طوسی می فرماید آدم در زمان خیار مالک نمی شود، آیا واقعا شیخ طوسی اینو می خواد بگوید که مثلا اگر خیار منفصل بود بعد از عقد مشتری مالک میشه و بعد از اینکه خیار شروع شد دوباره از ملک مشتری خارج میشه؟ این خیلی بعیده که کسی مثل شیخ طوسی چنین حرفی بزنه. یعنی مثلا کسی که شرط کرد که یه هفته دیگه خیار داشته باشه، بگیم از الان که چیزی را خرید مشتری مالک شد، بعد از یه هفته دیگه دوباره مبیع از ملک مشتری خارج میشه و تو ملک بایع داخل میشه. این خیلی بعیده که کسی اصلا بتونه این حرف را بپذیره، ولذا احتمال داره که اصلا شیخ طوسی مرادش از این که انسان در زمان خیار مالک نمی شود مرادش شاید چیز دیگه باشه، بلا این حرف رو نمیشه پذیرفت. کما این که بعضی از سنی ها و همینطور تو شیعه هم هست، بعضی ها گفتن که در زمان خیار مبیع از ملک بایع خارج میشه اما به ملک مشتری داخل نمی شود. یعنی یه مدتی این مال بی مالکه. اینم خیلی بعیده که، یعنی هم اون سنی هایی که این حرف رو زدن بعیده همین ظاهر این کلام رو اراده کرده باشند، و هم علمای شیعه هم که اینو گفتن باز بعیده. یعنی بعیده که آدم این حرف رو بگید، چون این حرف فارسیش این میشه دا. فارسی این حرف اینه که یعنی در زمان خیار سمن و مسمن هر دو در ملک بایع باشه. فارسیش این میشه، به خاطر این که وقتی که بایع چیزی رو فروخت در زمان خیار که به مشتری منتقل نمیشه، پس مال مال بایع. از طرفی هم سمن رو مشتری داده به بایع، پس جمع بین عوض و معوض نزد بایع. ولذا اینا شاهده اینه که بعید این آقایون همین حرفا رو بخوان بگوین، شاید مرادشون چیز دیگه بوده. مثلا ها شاید مرادشون این بوده که لزوم یا جواز تصرف اینجور چیزا رو میخواستن بگوین. مثلا مرادشو این بوده ها، در زمان خیار مشتری نباید تصرفی بکند که با حق بایع منافات داشته باشه. احتمالا مثلا اینجور چیزی رو اراده کرده باشه. به هر حال این مطلب اول. مطلب دوم، این که این بحث که آیا مبیع در زمان خیار به مشتری منتقل می شود یا نه، این مربوط به خیار حیوان و خیار شرط. چون تو روایات معمولا هر وقت که این مسئله مطرح شده بود بحث خیار حیوان بود یا بحث خیار شرط. شاید کسی بگه خیار مجلس هم حکم همین دوتا را داره، یعنی خیار مجلس را هم ملحق کنیم به خیار حیوان، به خیار شرط. علتش هم اینه که تو روایات کلمه انقضاء یا مثلا تو کلمات فقها همین کلمه انقضاء خیلی به کار رفته. انقضاء یعنی گذشتن، سپری شدن. سپری شدن خیار تو خیار حیوان و تو خیار شرط که روشنه، یعنی خیار مثلا سه روزه، سه روز منقضی شد. یا خیار شرط مثلا یک هفته بود، این یک هفته سپری شد. خیار مجلس، مجلس را هم میشه گفت که منقضی میشه. وقتی تفرق حاصل شد خیار منقضی میشه. اما تو خیار غبن یا خیار عیب، خیار رؤیت، خیار تأخیر، خیار تدلیس و حتی خیار اشتراط یا خیار تخلف شرط، توی این خیارات کسی نمیتونه بگه که مبیع در زمان خیار به مشتری منتقل نمیشود. این حرف کسی اونجا نمیتونه بزنه، به خاطر اینکه روشن اصلا تو خیار عیب وقتی مشتری میفهمد که مبیع معیوبه یا مبیع معیوب نیست که تصرف بکنه، و تصرف هم متوقف بر ملکه. مثلا مشتری تخم مرغ خریده، اگر بگیم در زمان خیار این تخم مرغ به مشتری منتقل نمیشود، خب اگه بهش منتقل نمیشه خب از کجا بفهمه که این تخم مرغ سالمه یا معیوبه؟ باید تصرف کنه، تخم مرغ رو بشکنه. تصرف و شکستن تخم مرغ متوقف بر ملکه. پس تو خیار عیب خیلی روشنه که حتما باید بگوییم مشتری مالک میشود و اختلافی هم توی مسئله نیست. خیار غبن و رؤیت و اینا اونام همه حکم خیار عیب داره. بلکه از بعضی از کلمات علامه حلی یا شیخ طوسی هم استفاده می شود که اونها هم که این بحث رو مطرح کردند مرادشون همون خیار مجلس و حیوان و شرطه، سایر خیارات را نمیگویند. تصرف دال بر رضایت، خب پس باید اینجوری شما بفرمایید، باید بگویید تا قبل از تصرف مثلا مشتری مالک نبوده، آنمای قبل از تصرف خیار ساقط شد و مالک شد و بعد تصرف کرد. با یه اینجوری بگوید. اگرم یادتون باشه، نمیدونم دیروز بود یا پریروز عرض کردم، ما اصلا این ملکیت آنما این تو روایات که به کار نرفته. ملکیت آنما یعنی جمع بین ادله، این معنیش. خیلی خوب، این بحث تمام شد. ببینید حالا این دو سه هفته بحث این بود که آیا مبیع در زمان خیار به ملک مشتری منتقل می شود یا خیر. یه بحثی که خیلی مهمه اینه که ثمره این اختلاف چیه. اصلا توی کتاب های فقهی کسی این بحث رو مطرح نکرده که حالا این چه ثمره‌ای داره این دو سه هفته این بحثی که مطرح کردیم. علل قاعدم حالا تو ذهن آقایون، حالا تو کتابشون که نیست، تو ذهن آقایون اینه که اگر بگیم ثمره این بحث چیه، میگن ثمرش تو نماعاته. طبق قول مشهور، نماع مبیع مال مشتریست. طبق قول شیخ طوسی، نماعات مال بایعه. یعنی مثلا این حیوان رو که میخره توی این سه روز، شیری رو که میدوشه مال کیه؟ شیخ طوسی میگه شیر مال بایعه، مشهور میگوین که شیر مال مشتریه. یا مثلا اگر مبیع چاق شد یا نمیدونم فلان، یا مثلا کسی یه ماشینی رو خرید، یه هفتم خیار داشت، توی این یه هفته ماشین رو تعمیرش کرد، این تعمیر کردن ماشین این الان به نفع کیه؟ به نظر شیخ طوسی این تعمیر به نفع بایعه، به نظر دیگران این تعمیر به نفع مشتریه. این ثمره. ولی حالا من میخوام حالا هرچی فرصت شد یه مقدار ثمرات دیگه ای اصلا بگم، که این مسئله ببینید چقدر ثمره زیادم داره، با اینکه حالا هیچ کس ذکر نکرده. یا الله، اگر مشتری چیزی رو خرید و در زمان خیار مشتری مرد، اینجا این مبیع مال ورثه مشتری میشه یا مال خود بایع؟ طبق قول مشهور این مال مال ورثه مشتری است، اما طبق قول شیخ طوسی این مال با مردن مشتری به ورثه منتقل نمی شود، بلکه مال مال بایعه. حالا این توضیح خیلی می خوادم، ولی حالا همین مقدارش کافی. این یه ثمره. ثمره دیگر مثلا در باب شفعه، نه در باب شفعه، اگر که یک خونه ای مشترک بود بین دو نفر، مثلا زید و عمر، این دو نفر شریکی خونه رو دارند، زید اومد سهم خودش را فروخت به شخص ثالثی، اون امر که نصف دیگر خونه رو داره حق شفعه داره. یه مسئله این که اون که حق شفعه داره الان میتونه این معامله رو فسخ بکنه و کل خونه رو برداره، او مال رو از کی میتونه بگیره؟ از زید باید بگیره یا از مشتری زید؟ این خودش یک ثمره. مشهور میگویند از مشتری باید بگیره، شیخ طوسی باید بگوید از بایع یا از زید بگیره. این که خیلی روشنه، بلکه مهمتر، یه خونه مشترک بود بین دو نفر، این آقای زید سهم خودشو فروخ به شخص ثالثی و خیارم داشتند، بعد از این که این زید سهم خودشو فروخت، امر اومد سهم خودشو فروخت، اونم سهم خودشو به یکی دیگه فروخت. الان تو این معامله دوم، یعنی اینجایی که اون امر سهم خودشو فروخته، الان کی حق شفعه داره؟ زید یا مشتری زید؟ اگر قول شیخ طوسی باشه باید بگوییم که این خونه‌ای که مشترک بین دو نفره، اول زید سهم خودشو فروخت بعدن امر سهم خودشو فروخت، این چه میگیم زید حق شفعه داره تو معامله امر، میتونه معامله امر رو فسخ کنه. دلیلش هم روشنه دیگه، به خاطر اینکه الان این آقای زید هنوز مالک سهم خودشه، سهم زید از ملک زید خارج نشده، ولذا زید شریک امره، ولذا زید حق شفعه داره. اما اگر کسی قول مشهور رو بپذیره، طبق قول مشهور وقتی زید سهم خودش رو فروخت شد مال مشتری، حالا که امر میاد سهم خودش رو میفروشه، مشتری زید با امر شریکند، زید دیگه هیچ کار است، بلذا مشتری حق شفعه داره نه خود زید. این یه ثمره خیلی مهم. حق شفعه معمولا مثل خیار قبن، خیار قبن را میگوین که علت تراخیه، حق شفعه هم علت تراخیست. ولی اگر یادتون باشه من تو بس خیار قبن که مطرح کردم، من این مسئله رو گفتم، گفتم که درست کسی تو فقه ما از این حرفا نمیزنه، ولی باید ما اینو بگوییم. گفتم که خیار قبن تا یه حدیه، تا روز قیامت که نمیشه بگیم یه آقا خیار داره. یه استدلال اینجوری هم عرض کردم و گفتم که اگر که ظاهر این کتاب مکاسب و مثلا این حرفا باشه، با نتیجهش این است، من میتونم بیام به شما بگویم که آقا پدر بزرگ پدر بزرگ من 500 سال پیش یه زمینی به پدر بزرگ پدر بزرگ شما فروخته و ضرر کرده، حالا من میخوام فسخ کنم. طبق مکاسب باید بگه درسته دیگه، چون خیار ارث میرسه. نتیجهش اینه که الان اگر تو دادگاه ها الان 16 میلیون پرونده هست، وقت 160 میلیون پرونده درست میشه، تا روز قیامت هم نمیشه اینا را تمومشون کرد. گفتم که یه چیز همین مسئله رو میگفتم، من میگفتم اگه شما از یک کسی طلب دارید، یه سال دو سال پنج سال میتونید برید مطالبه کنید حقتون رو بگیرید، اما اگر کسی از یه نفر طلب داره 10 سال 20 سال هیچی نگفته، طلبکار بعد از 20 سال نمیتونه بره بگه که حق منو بده، حقش ساقط میشه. یعنی اینا رو بگیم مشمول مرور زمانند. حق شفعه درسته که گفتن تاریخ نداره، ولی مشمول مرور زمان هست تا یه حدیه. مثلا عرف دیگه، عرف یه همین دیگه. اگر هی هر روز، هر روز که میگم مثلا ماهی یه بار هی میریم به اون بابا میگه پول منو بده، ولی این طلبش میمونه تا هر وقتم طول کشه. اما کسی که نه بل کرده دنبال مسئله رو، اگر تا یه مدتی رها کرد دیگه ساقط میشه، قابل شکایت هم نیست. شرعاً اون بدهکاره، نه ما حقوقش داریم میگیم، بس ما پیش خدا با این که اون ضامنه که شکی نیست، حقوقی این که میتونه بره شکایت بکنه، میتونه قاضی حکم بده، عرض میکنم نه قاضی نمیتونه حکم بده. خب حالا یه چند مورد دیگه باز عرض کنم. یکی دیگه از ثمرات همین بحث چی؟ قبن را، آها مسئله قبلی، ببینید مسئله قبلی این بودا، عرض کردم که اگر یک خونه ای مشترک بود بین زید و عمر، اگر زید بره سهم خودشو بفروشه به یه شخص ثالث، الان امر حق شفعه داره، اینو کار ندارم، بعد از این که زید سهم خودشو فروخت، عمر هم رفت سهم خودشو به یکی دیگه فروخت. الان که عمر سهم خودشو میفروشه، زید حق شفع داره یا مشتری حق شفع داره؟ روشن شد؟ طبق قول شیخ طوسی زید حق شفع داره، طبق قول مشهور مشتری زید او حق شفع داره. آره بله، آره بله، چون اونو گفتم، بله اونو اول گفتم بعد اینو گفتم، دو تا مسئله گفتم تو شفع دو تا عرض کردم. مورد دیگه این که خیلی ثمره داره دیگه. خب این نتیجه اینه که کی حق شفع داره که میتونه معامله رو فسخ بکنه، که نمیتونه. تو این دعواهای توی معاملات همین هست دیگه. خب بله، خب یعنی من الان دارم میگویم که اون مرجع تقلید شما اگر که اومد گفت که مبیع در زمان خیار به مشتری منتقل میشود، نتیجهش اینه. اگه بگوید که من طرفدار شیخ طوسی هم، نتیجهش اونه. یعنی داریم چرا دی؟ ثمره دیگر، اگر که یک مالی مهریه زن بود، مثلا یه خونه ای رو چیزی رو مهریه زن قرار دادن و قبل از مثلا فرض کنید که ازدواج، قبل از عروسی طلاق داده شد، که الان زن طلبکار نصف مهره، باید نصفشو برگردونه. اگر که این زن در فاصله بین عقد تا عروسی، که عروسی هم دیگه انجام نشد و طلاق دادند، اگر زن تو این فاصله این مهریه رو فروخت، اینجا اگر که کسی حرف شیخ طوسی رو قبول داشته باشه، میگیم که این را که این زن فروخته از ملک این زن خارج نشده، بلزا باید این مال رو برداره به شوهر پس بدهد. اما اگر کسی گفت که من طرفدار قول مشهورم، اگر طرفدار قول مشهوره معامله این زن صحیحه و باید زن مثل یا قیمت را به شوهر بده نه عین مال را، دلیلش هم دیگه روشنه دیگه. اینم مثلا یک ثمره. ثمره دیگر، خیلی از این ثمرات میشه درست کرد، حالا هیچ کس اینها نگفته، ولی من نشستم فکر کردم دیدم از این ثمرات خیلی میشه درست. اگر یک کسی مثلا با یک کنیزی ازدواج کرده بود، بعد همین کنیزی رو که باش ازدواج کرده بود کنیزه رو خرید، وقتی کنیز را بخره اون ازدواج خود به خود باطل میشه، طلاقم نمیخواد، خود به خود باطل میشود. ولی حالا که باطل شد، اگر در زمان خیار باشه، شیخ طوسی میفرماید که الان در زمان خیار بعتیه با این کنیز جایز نیست، مشهور باید بگویند بعتی جایز هست. علتش روشنه دیگه، چون وقتی کنیز رو خرید مالک شد و اگر مالک شده میتونه باش بعتی بکنه. یا مثلا حتی اینجوری هم میشه گفت، اگر کسی یک کنیزی رو خرید کنیز و وقتی که میخرند باید استبراء کنند، یعنی فوری که نمیشه باشه بعتیه کرد، باید حداقل مثلا 45 روز بگذره، 45 روز باید استبراء کنند بعد بعتیه جایزه. این 45 روز از کی حساب میشه؟ اگر شیخ طوسی باشه باید بگوید 45 روز رو از بعد از خیار باید حساب بکنیم تا 45 روز. اگر که قول مشهور باشه میگوید این 45 روز از لحظه عقد حساب میشه، از لحظه عقد حساب میشود. باز مثلا ثمره دیگه، نه بینه این حالا میره تو بحث این که خیار مشترک بود یا مختص بود، شما اینو میخواید بفرمایید، ولی چون ظاهر روایات ها ظاهر که گفتیم روایاتو گفتیم هم شیخ طوسی نمیتونه بپذیره دا، اینو گفتیم ما گفتیم شیخ نمیتونه این روایاتو بپذیره، ولی به هر حال ظاهر روایات این بود که در زمان خیار حیوان مشتری مالک نیست، ظاهر روایات این بود دیگه، گفت حتی ین قضی شرط و یسیر المبیع للمشتری، اینجوری بود ظاهر روایت. ثمره دیگر نفهمیدم، نه 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 اون بحث نما این بود که مثلا مبیع چاق بشه، لاغر بشه، شیر بده فلان، اینا نه چیز دیگه است، نه نه نه، اینه که نما کسی به اینه نمیگه. مثال دیگر چرا این بزرگوارم همین رو فرمود، عرض کردم که ملاک اگر روایات باشه، توی روایات میفرمود که توی خیار حیوان مشتری در زمان خیار مالک نشده، که گفتم شیخ طوسی هم نمیتونه اینا بپذیره. خب ثمره دیگر، اگر کسی یه معامله کرد خیلی سود برد، 1 میلیارد تومان سود برد، بلی خیار داشت، تو این زمان خیار ایام حج فرا رسید یا مثلا سر سال خمسی شد یا سر سال زکات شد، آیا این حج برش واجبه یا واجب نیست؟ اگر قول شیخ طوسی باشه باید بگوییم که حج واجب نیست، چون مشتری مالک نشده، که وقتی مالک نشده مستطیع هم نیست. آیا مشتری باید خمس بده یا نه؟ خیر، چون خمس به ملک تعلق میگیره، مشتری مالک نشده خمسم نداره، زکاتم نداره. اما اگر قول مشهور را بپذیریم، طبق قول مشهور مشتری در زمان خیار مالک میشود، بلذا اگر که مالک میشه هم مستطیع میشود، هم خمس به گردنش میاد، هم زکات داره و همه این چیزا. از اینجور ثمراتی که الان ذکر کردم خیلی میشه پیدا کرد. صلی الله علی محمد و آله.